بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فإن عادت السن المغزی بعودها عادتا متغیرتا فالحکومتو. بحث ما در گساس عضو رسیدیم به بحث دندان. اگر دندان کسی رو بچند، آیا چندن دندان گساس پذیره یا دیه داره؟ عرض کردیم اگر خبره یا عادت حکم کنه به این که این دندان برمیگرده، اون موقع گساس پذیر نیست. اما اگر نه حکم کنه که بر نمیگردد، اون موقع گساس پذیره. بعضی از فروعات این فرع را در جلسه قبل عرض کردم. الان به این بحث رسیدیم که عادت حکم میکنه به این چه این بر میگرده، یا اهل خبره کارشناس میگه چه بر میگرده این دندان، لاچن برگشت به شکل متغیر، مثلا با اون رنج سفیدش بر نجشت، با رنج دیگری دندان در اومد، اون دندان طبیعی سفید نیست، اینجا گساس بازم نمیتونه بگیره چون برجشته و عرف هم عادت هم و یا خبره هم حکم کرده بود چه بر میگرده. فقط اینجا عرش میگیره، ما به تفاوت دندان سالم و این دندان ناسالم. فاین عادت، اگر برگردد از سن المغزی به عودها و عادتن، اون دندانی که حکم شده به این چه بر میجرده عادتن، اینه برجرده، عادت برجرده اما نه صحیحتن برجرده، عادت متغیرتن. میفرماید فل حکومت، اون موقع حکومت یعنی عرش. فرقش با دیه این است که در دیه تعیین شده دقیقاً، ولیکن در حکومت و عرش ما به تفاوت رو محاسبه می کنن. و هو العرش لتفاوت ما بینهما صحیحتن و متغیرتن، چون ما بین این دونو دندان، یعنی دندانی که جنایت شده و کنده شده و این دندانی که الان در اومده، اون دندان به شکل صحیح بوده، این دندان به شکل ناسالمه، چون متفاوت شده پس ما به تفاوتش رو باید اون جانی بدهد. خب در بحث دندان صبی که معمولا دندان صبی بر میگرده، یعنی اگر دندان بیفته چون بچه هست معمولا بر میگرده، اگر خلاف عادت شد و بر نجشت، یعنی طوری جنایت انجام داده بر دندان این بچه که اصلا از ریشه این دندان چنده شده، دیگه دندانی بدلش عوضش نیومد نروید، اون موقع حق گساس داره چون دندانی رو چنده، دندانی رو شکسته چه نرویده نیومده. اما اگر نه برگردد، اون موقع باید گساس نمیتونه بکنه اما عرششو باید بده، اون مدتی که این بچه بی دندان مونده مقایسه میکنن با اون مدتی که در اون مدت مثلا 2 سال با دندان بود، ما به تفاوت او رو میگیرن. البته این قیمت گذاری رو معمولا در برده ها انجام میدادن. برده ای که 2 سال بی دندان باشه با برده ای که 2 سال با دندان باشه، ما به تفاوت قیمتش چقدره، اونو عرش می گرفتن. الان به چه نحو عرش می گیرن، اون شاید خسارتی که برای مثلا کاشت دندان یا تعمیر دندان هرچی بذاب میکنن میگیرن، اون باید فعلا تحقیق بشه، پژوهش بشه چه چجور اتفاق میفته. میفرماید و ینتظر و به سن صبی، منتظر میمانیم در مقابل دندان بچه، الذی لم تسکت سنه و ینبت بدلها. اون البته کدوم صبی، انتظار در کدوم صبیه؟ همه بچه ها نه، بچه هایی که سنشون هست چه اگر دندانش بیفته بدلش میاد، اون بچه ای که لم تسکت سنه و ینبت بدلها، اون بچه ای که هنوز اون دندان شیریش نیفتاده و بدلش بیاد، چون اون بدلش بیاد دیگه انتظار معنا نداره، مثل دندانهای بالغین میشه، باید اون موقع خبره یا عادت حکم کنه، ولی اون دندان شیری رو دیگه همه معمولا عادتا اینطوریه میاد. پس همه صبی ها این حکمو نداره، اون صبی های هنوز دندان شیری دارن. چرا این منتظر میماند؟ چون دندان شیری بوده، چنده شده، جنایت شده. لقضاء العاده به عودها، چون عادت اینجا حکم میکنه که اون دندان برمیگرده. اما فإن لم تعود علی خلاف العاده، اگر برخلاف عادت بر نجشت، دندان شیری بود اما دیگه طوری ضربه وارد شده چه اون دندان بدلیش هم بر نجشت، ففیها القصاص، در این دندان میتونه قصاص کنه این فرد، البته صبی دیگه ولیش اینجا قصاص میکنه. و الا فالحکومت، و الا اگر برجرده دندان شیری این بچه کنده شده، ضربه وارد شده و شکسته، بعدش هم برجشت یه دندان بدلی که معمولا دندانهای شیری بیفته دندان دیگر میاد، دندانهای اصلی میاد برجشت، اما این یه مدتی بی دندان موند این بچه، اینجا حکومت عرشه. و هو عرش ما بین کونه فاقد السن زمن ذهابها و واجدها، عرش ما بین دو چیز، این صبیی که بی دندان بوده در زمان رفتن این دندان و ما تفاوت این و واجد السن، زمانی که اگر با دندان بود، با دندان بود الان بی دندان 2 ماه ما به تفاوتش چقدره، اونو عرششو باید بده. فرع بعدی در همین دندان بچه این است، این دندان در اومد اما با رنج دیگری در اومد، رنج سفید سالم نیومد، یا دندانی در اومد منحنی منحرف، درست دندان در اومد نیومده، میگه خب اینجا 2 چیز باید خسارت بده، یک عرش ما با تفاوت بیدندانی و بادندانی اون زمانی که بیدندان شده، یکی هم نقصان این دندانی که در اومده. ولو عادت متغیرتن، اگر این دندان برجرده ولی به شکل متغیر، یعنی اون دندان اصلی که سفید و سالم بود مثل او بر نجشت، او مائلتن یا منحرف، مستقیم نبود این دندانی که در اومده، انحراف داشت، فعلیه بر عهده این جانیست الحکومت، اون عرش اولا یعنی دندان اولا عرشش رو باید بده چون اون دندان چنده شده 2 ماه بی دندان مونده، و نقص و ثانیه نقصان این دندان دوم که یا منحرف در اومده یا متغیر در اومده اونو باید بده. بحث بعدی این است که اگر این بچه قبل از این که دندان در بیاد بمیرد، یعنی هنوز ما مایوس نیستیم به اینکه دندانش در نمیاد. معمولا دندان شیری که میفته مثلا یک سال بعد دو سال بعد اون دندانهای بعدی در میاد. این قبل از اینکه این دندان در بیاد مرد. اون موقع میفرماید ولو مات الصبی قبل الیأس من عودها، اگر بچه بمیرد قبل از اینکه مایوس بشیم از برجستن دندان، اگر مایوس بشیم دیگه انگار لم تعود، حکم تبدیل میشه به قصاص، ولی این بچه قصاص میکنه. اما اگر نه، زمانی مرد چه هنوز مایوس نشده ایم، این دندان احتمال زیاد برمیجشت اگر نمی مرد، فل عرش، اونجا دیگه عرش ما به تفاوت دندان سالم و دندان واجد و فاقد رو میگیره، یعنی اون دو ماه دو سال بی دندان مونده اونو میگیره. بحث بعدی در دندان اینه چه؟ ببینید مماثلت در قصاص شرطه، هم مثل. همون دندانی که جنایت کرده چنده در آورده همون دندانو میتونی قصاص کنی. ما انواع دندان داریم در دهانمون، 28 تا دندان متعارفه، البته بعضیا 4 تا هم دندان عقل در دارن، اون که بهش میگن نواجز، چون اونا رو در فقه شیعه محاسبه نمی کنن، فقط دندانهای غیر نواجز 28 تاست. که این از این 28 تا اون 12 تا دندان رو میگن مگادیم، اون دندانهای جلویی 12 تاست، 6 تا بالا 6 تا پایین. 16 تا دندان که در داخل دهان جلوی دهان نیست بهش میگن مواخر. این مگادیم 4 تاش دندان ثنایاست، 2 تا بالا 2 تا پایین. 4 تاش دندان رباعیات، ثنایات دندانهای جلو از بالا و پایین، 2 تا جلو بالا 2 تا جلو پایین، اونو میگن ثنایا. دو طرف ثنایا هر کدام یه دونه میگن دندانهای رباعیات، که این 2 تا بالا 2 تا پایین 4 تا چهار طرفش میشه. بعد از رباعیات دندانهای نیش میاد، انیاب بهش میشن، بازم هر کدام در اون راست چپ بالا پایین چهار تا میشه، هر کدام یه دونه انیاب نیشه. این 12 تا رو میگن دندانهای مگادیم. بعد میاد دندان زواهک، انسان وقتی میخنده اون دندان ها دیده میشه، من خاطر میگن زواحک، اینا هم 4 تا یه دونه یه دونه. بعد تواهنه، تواهن هم میگن، از راس هم میگن، زرس یعنی آسیاب، تواهن هم یعنی آسیاب. اینا خودتون کلن 12 تا، اینا سه تا سه تا، یعنی اون یکی دندان ها فقط دندان اولی که دندان ثنایاست دو تا دو تاست، دو تا بالا دو تا پایین، بعد مثل آجر کنار اینها یه دونه یه دونه بذار برو تا آخر، چه یه دونه یه دونه بذاری 4 تا میره دیگه، 4 تا 4 تاست، 4 تای اولی بعد از این ثنایا رباعیات، 4 تای بعدی انیاب، 4 تای بعدی زواهک، بعدش دیگه 3 تاست، هر طرف 3 تاست، چه مجموعا اونا میشن 12 تا تواهن. این مجموعه 28 تا دندانی سه، انشاءالله در بحث دیگه هم مباحثشو خواهیم خوند. کل این 28 تا دندان یک جا میشه یک دیه کامل که انشاءالله خواهیم خوند. میفرماید در بحث قصاص الان این قسمتشو میخونیم که هر دندانی که جنایت شده چنده شده همون دندان از طرف از جانی میشه قصاص شد. پس دندانهایی چه شمردیم و نام بردیم همون، اونم البته راستیش چپیش بالا و پایینیش هم باید رعایت بشه. ولا تقلع سنون به زرسن، دندانی معمولی با دندان آسیا چیز نمیشه، دندانهای جلو چه هست با دندانهای آسیا هیچ وقت چنده نمیشه، چنده شدن از باب گساسه. ولا سنیتون به رباعیه، این سن اینجا باید به معنای دندانهای جلو باشه، مگادیم باشه. میگه دندانهای جلو به خاطر گساس نمیشود به خاطر دندانهای آسیا، یعنی جانی دندانهای آسیای طرف رو چنده، شکسته شما دندانهای جلوی او رو قصاص کنید نمیشه. و همچنین در جلو هم دندانهای مگادیم هم هر دندانی که جنایت وارد کرده. ولا سنیتون به رباعیه ولا سنیتون به نابن، اینطوری سنیه رو توضیح دادم، رباعیه رو، نابم دندان نیش. ولا بالعکس، به عکسم نمیشه، یعنی دندانهای مواخر رو به خاطر مگادیم قصاص کنن اینطوری نمیشه. و چزا یعتبر الو و سفل، بالا و پایینی هم معتبره، یمین و یساری هم معتبره در قصاص، و غیرها من الاعتبارات المماثله، و غیر این جهات از اون جهاتی که مماثل بودن رو میرساند. خلاصت الکلام این است، باید در بین قصاص و جنایت مماثلت باشه، حتی در اصلی و زائد. لا تغلا اصلیتون به زائده ولا زائدتون به زائده مع تغایر المحل، حتی دندان زائد در مقابل دندان زائد اگر جاهاشون فرق کنه قصاص نمیشه، یعنی این دندان زائد او رو چنده ولی جلوی دهان بوده، اون دندان زائد این جانی در عقب دندانشه، نمیشه اینها رو به عنوان مماثلت قصاص شد. در این جهات چی میشه؟ بل الحکومت و فیه ما، در این اگر دندان اصلی رو چنده شده قصاص، دندان اصلی نداره اون موقع عرش باید گرفته بشه. بل الحکومت و فیه ما، در اصلی در مقابل زائده، زائده در مقابل زائده، در اینجا حکومت هست، چون این زائده دقت کنید به این متن، اینجا فرد جانی دندان اصلی رو نچنده، در هر دو فرض دندان زائد رو چنده. ما هم گفتیم در مقابل دندان زائد نه اصلی چنده میشه، در مقابل دندان زائد نه زائدی غیر اون محل چنده میشه. پس چیکار کنیم؟ چون دندان زائد دیه نداره، عرش باید بگیره. بله الحکومت و فیه ما در این مورد. ولو اتحد المحل گلعت، اگر جاشون یکی بود، یعنی زائد با زائد یک جا بودن، هر دو یه دندان زائدی داشتن در یک محل، اون موقع گلعت، اون موقع چنده میشه. خب این، پس این متن فقط مربوط به بله الحکومت، مربوط به دندان زائده. اما اگر دندان اصلی باشه و مماثلش در اون فرد نباشه، چون دندان اصلی دیه داره، تبدیل به دیه میشه. و کل عضو وجب القصاص فیه لو فقده انتقل الى الدیه، هر عضوی که در اون عضو قصاص واجبه اگر نباشه، اون وقت منتقل به دیه میشه، چون دیه قیمت العضو، قیمت شرعی عضو دیه هست. حیث لا یمکن استیفاءه، البته قیمت عضو جایی که خود عضو نتونیم استیفا کنیم، یعنی بحث در جنایت عمدی اولا و به ذات قصاصه، جاهایی که لا یمکن استیفاء اون عضو تبدیل میشه به قیمت، و اون قیمت هم همون دیه هست. آخرین فرع این فصل عبارت از این است که یه نفری دو تا جنایت انجام داده برای دو فرد، انگشت یکی رو قطع کرده، دست دیگری رو هم قطع کرده. خب الان بخوایم قصاص کنیم، اگر دست رو جلو بیندازیم دیگه نوبت به بحث انگشت نمیرسه، البته فرض رو جایی بگیریم که انگشت و دست در یک طرف باشه، یعنی مثلا انگشت دست راست خود دست راست، خب اینجا چیکار کنیم؟ آیا اول دست انگشت رو قصاص میکنیم، بعد به دست میرسیم تا حق هر دو داده بشه؟ میگه نه، جنایت رو از لحاظ زمان حساب میکنیم. کدوم اتفاق افتاده اول؟ اگر اول انگشت اتفاق افتاده، خب اول انگشت رو قصاص میکنیم، دستم قصاص میکنیم، هر دو میشه. اما این الان این دست بدون انگشته، یعنی اون جنایتی که اینجا انجام داده بود پنج انگشتی بود اون فرد مزنی یون علیه. الان این قصاص چه جردیم چهار انگشتیه، اون یک انگشتش رو از باب قصاص به اون جنایت اولی قصاص شد. اینجا دیه هم باید بده، این جانی دیه یک انگشت رو باید بده، چون این یک انگشت چم قصاص شد. اگر جنایت اولی انگشت باشه، اگر جنایت اولی دست باشه، اون موقع دست رو قصاص میکنیم، برای انگشت نمیمونه، میشه عضو مفقود. اون قانون هر عضوی که مفقود باشه در جانی تبدیل به دیه میشه. میفرماید ولو قطع اصبع رجل، اگر انگشت یک مردی رو قطع کرده، و ید آخرن، دست دیگری رو هم قطع کرده، البته دستی که مناسبتن لذات از اصبع، که مناسب با اون صاحب انگشت باشه، یعنی اگر انگشت دست راست اون اولی رو قطع کرده، دست راست دومی قطع کرده، چه مناسب باشه در بحث قصاص این استکاک ایجاد بشه، این تزاحم ایجاد بشه. ایشون میگه تزاحمی در کار نیست، جنایت اولی رو از لحاظ زمانی حکمش رو اجرا میکنیم، نوبت میشه به جنایت دومی، اون موقع یا تبدیل به دیه میشه یا عرش میگیره. اکتس لصاحب الاصبع، برای صاحب انگشت قصاص میشه، این سبق فی الجنایت، اگر در جنایت این انگشت سبقت داشته، یعنی اول جنایت انگشتی انجام داده این جانی. چرا اولینو؟ لسبق استحقاقهی اصبع الجانی، چون این ذات الاصبع مستحق است، جلوتر به این انگشت جانی مستحقه، یعنی این انگشت جانی مال اوست. قبل تعلق حق ثانی بالید، قبل از اینکه حق دومی به دست متعلق بشه، این انگشت مال اون اولیه، اون دستی که المشتملت علی الاصبع، اون دستی که انگشت مشتمل بر اون انگشتم هست، عیب نداره. قبل از این دست انگار جانی انگشت نداره، چون این مال اون مزنیون علیه اوله، پس جانی با چهار انگشت قطع کرده دست دومی رو. ثم یستعفا لصاحب الید الباقی من الید، سپس استیفا میشه برای اون صاحب دست، اونی که مونده از دست، یعنی یه انگشت الان نیست، چهار انگشت قطع میکنه. خب برای یه انگشت آخه چند قصاص کردیم؟ میگه یه اخذ و دیت الاصبع، دیه یه انگشت هم اخص میشه. چرا دیه یه انگشت میدیم؟ لعدم استیفای تمام حقه، چون تمام حقش استیفا نشد، اون جانی دست این جنایت چه کرده بود؟ دستشو با پنج انگشت قطع کرده بود. فیت خلو فیما تقدم من القاعده، پس داخل اون قاعده ایست که خوندیم و گذشت قرار میگیره. قاعده چی بود؟ لوجوب دیه لکل عضو مفقود، قاعده این است دیه واجب میشه برای هر عضوی که مفقود. اگر برعکس باشه، اونجا هم همین انجام میدیم، برعکس باشه، یعنی اگر دست و اول جنایت انجام داده، خب دست و قصاص میکنه کامل، انگشتی که نمیمونه برای اون جنایت دومی، با اینکه در جنایت دومی انگشت طرف رو قطع کرده، عوض انگشت طرف ما دیه میگیریم. ولو بدع الجانی به قطع الید، اگر جانی اول قطع ید کرده، قطعت یده للجنایت الاولا، برای جنایت اولی دستش قطع میشه، و الزمه الثانی دیت اصبعین، دومی هم اونو الزام میکنه به اینکه دیه انگشتشو بده. چرا الزام میکنه؟ میگه لفوات محل القصاص، دیگه چون محل قصاص نیست، موضوع برای قصاص این نمونده. این فصل دومم تمام شد. فصل سوم که آخرین فصل کتاب قصاصه مربوط به لواحق تبصره‌ها و نکاتی است در بحث قصاص باید دقت کنیم. اولین بحث این است که بحث خیلی خوبیه. ببینید، واجب در قصاص در قتل عمد قصاصه، یعنی اینطور نیست یا قصاص یا دیه. اون حق اولی، واجب اولی که میاد در قتل عمد قصاص. خب دیه پس چیه؟ در حقیقت دیه اسقاط قصاص، یعنی طرف راضی میکنه اون فرد رو، اگر قصاص عضو یا اولیاء دم رو، اگر قصاص جان، راضی میکنه پول بده اینو قصاص نکنن، نکشن. پس این پول در حقیقت ما اسمشو گذاشتیم دیه، در حقیقت این پول دیه نیست، اسقاط حق قصاصه. خب اینطوری شد، یه نتیجه دیگری خواهیم گرفت. پس میتونه زیادترم بجیره، بحث دیه نیست. چه میگه؟ آقا من پدر منو کشتی، من قصاص میکنم. میگه قصاص نکن، پول بدم، از حقت بگذر. میگه میگذرم، ولی 10 برابر خون یک آدم رو میگیرم، 2 برابر خون یک آدم رو میگیرم. میتونه، چون اسقاط حق بشه. میتونم پول چند بگیره، میتونه عفو کنه، عیبی نداره، حق خودشه. پس بحث اولی این شد که اونی که در قتل عمد هست اولا و به ذات قصاصه. اونی که میگن قصاص نشد دیه، در قتل عمد نیست. در قتل عمد برای اسقاط حق قصاص یه پولی میگیرن که ما مجازن تسامحاً بهش میگیم دیه، ولی لا در حقیقت دیه نیست. این یه نکته، اینو بخونیم. الفصل الثالث فی اللواحق، این فصل سوم در لواحق قصاص. الواجب فی قتل العمد القصاص، اونی که واجب است در قتل عمد، درس کردیم خدمتتون، قصاصه. لا احد الامرین من الدیت والقصاص، نه اینکه یکی از این دو امر، یا قصاص یا دیه، نه، فقط قصاص. مگر کسی گفته؟ میگه کما زعمه بعض العامه، که بعضی از اهل سنت اینطوری اعتقاد دارن، اینطوری خیال کردن. چرا؟ دلیل ما چیه؟ دلیل ما هم روایت هم آیه است. آیه شریفه میگه النفس به نفس، جان در مقابل جان. نگفته النفس و ودیتو به نفس. اطلاق آیه میگه فقط قصاص. و همچنین قوله تعالی کتب علیکم القصاص فی القتلا، برای شما در کشته ها قصاص تقرنین شده، قانون شده، الحر بره تا آخر. نگفته کتب علیکم القصاص عودیه. و همچنین صحیحة الحلبی و عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام، چه در این صحیحه هست چه امام صادق علیه السلام فرمود من قتل مؤمنا متعمدا قیدمن، هر کسی یه مؤمنی رو عمدن بکشه، یه وقت خطئن کشته، اون دیه است، شبه عمد دیه است، اما عمدن بکشه قیده، قید از ماده قوده، یعنی قصاص میشه، از او قصاص گرفته میشه. مجر این که یرزا اولیاء المقتول ان یقبلوا الدیه، مجر این که اولیای مقتول رضایت بدن به دیه. فإن رضوا بالدیه و احب ذلك القاتل فالدیه. این نکته رو زیرش خط بزنید، بعدا توضیح خواهم داد، الان ترجمه میکنم. اگر اینها، یعنی اولیای مقتول، قبول کنن دیه رو، پس قبول نکنن نمیشه، و راضی به دیه بشن، این یک. اون طرف هم باید راضی بشه، و احب ذلك القاتل، قاتل هم اینو دوست داشته باشه، یعنی راضی بشه فالدیه. پس اصلا باید توافق بشه بر دیه، هم اولیای مقتول راضی بشن، هم این فرد قاتل راضی بشه. معنای این حدیث این است اگر قاتل گفت نه من از جانم سیر شدم، منو بکشید، من پدرتون رو نکشتم، بیاید شما هم منو بکشید. قصاص فقط حق شما اینه دیگه. اونا نمیتونن مجبور کنن، نه ما قصاص نمی کنیم، ما پول میخواییم، دیه میخواییم. نمیتونن. باید توافق طرفینی باشه. نعم لو استلها علی دیه جازه، بله اگر اینا صلح کردن بر دیه جایزه. دل خبر همین حدیث بالایی چه خوندیم الا هست جن یک بلوت دیه، ولی هم این حدیث دلالت میکنه، هم اصلا ماهیت قصاص بر این دلالت میکنه. قصاص حق فرده، حق اولیاء دمه، به همین خاطر میتونن از حقشون بگذرن. لأن القصاص حق فیجوز الصلح على اسقاطه بمال، قصاص حق، پس جایز اینا صلح کنن بر اسقاط حقشون در مقابل پولی. خب پس از اینجا باز میشه برای این نکته چه، چون حق در مقابل پول اسقاط حق میکنن، پس یجوز الزیادت و انها، جایز حتی زیادتر از دیه هم بگیرن و نقیصه کمتر راضی بشن. اولیای دم رو اون قاتل بجه من پولی ندارم این مقداره، راضی بشید منم جانم از بین نره، یه غلطی کردم، اشتباهی کردم، اینو کشتم، شما هم مثلا به نصف دیه راضی بشید. اگر راضی بشن بله میشه. معت ترازی، یعنی باید ترازی باشه، ترازی یعنی رضایت دو طرف، تراز الجانی والولی. چرا رضایت این دو طرف؟ میگه خب صلح بین اینها برقرار میشه دیگه. لان الصلح الیهما، اینجا عقد مصالحه میبندن، صلح بینشون، چه او از حق قصاص بگذرد و اینم این پولو به او بدهد. فلا یتقدر الا برضاهما، چون اینها قرارداد صلح بین این دو نفره، پس مقدارش متعین نمیشه، معلوم نمیشه مگر با رضایت هر دو. یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه، این بحثم خیلی جالبه. ببینید ما گفتیم ممکنه جانی بجه من دیگه پول نمیخوام بدم، بیایید منو قصاص کنید. گفتیم اولیاء دم نمیتونن مجبور کنن به دیه، چون حق اونها جان این قاتله، فقط میتونن قصاص کنن. بله هر دو راضی شدن میشه. الان این حکم دیگه حکم وضعی نیست، حکم تکلیفی اینجا بحث میکنه. میگه آیا بر این قاتل واجب از لحاظ تکلیفی حفظ جان کنه؟ اولیای دم اینو نمیتونن مجبور کنن، درسته، این حقو ندارن، چون اون حقی چونها دارن فقط حق قصاصه. اما آیا به عنوان وجوب تکلیفی بر این قاتل واجبه به هر دری بزنه پول جمع کنه تا خودشو حفظ کنه، جانش از بین نره؟ حفظ جان بر او واجبه؟ بعضی ها میگن بله، از باب حفظ جان باید بره پولو جور کنه و تا توافق این اولیای دم رو جلب کنه. البته جور نچرد، چه اسیانن چه از زن، اولیای دم نمیتونن مجبور کنن به دیه، اون یه بحث دیگری بود. و فی وجوب دیه علی الجانی، آیا واجب دیه بر جانی؟ وقتی ولی مت طلب میکنه، یه وقت اولیای دم طلب نمیکنن، میگن ما فقط خون این قاتل رو میخواییم بریزیم، ما آرام نمیشیم مگر با قصاص، اون موقع دیگه هیچ کاری از این قاتل بر نمیاد. اما زمانی چون ها میگن بله بتونی این پولو بدی، راضی میشیم به اسقاط حق قصاصمون. آیا در این فرض واجب دیه بر جانی؟ میگه وجوبش هم وچون یه وچی داره، یعنی بی وچی نیست، غیر از وچ اصلا قائلی هم داریم. بل قولون لابن جنید اسکافی، وچ باشه چه قول باشه، مبنای این وقت، دلیل این قول چیه؟ لوجوب حفظ نفسهی، چون حفظ جان واجبه. الموقوف علی بذل دیه، در این شرایطی که این قتل عمد انجام داده، حفظ جانش متوقف بر بذل دیه هست. فیجب و مال قدرت، اگر قدرت دارد بر بذل بدیه میتونه خونش رو بفروشه، میتونه قرض و از این اونو بگیره، واجبه این کار رو بکنه تا جانش رو حفظ کنه. در روایتی هم اشاره شده به این، ولی روایت فضیل عن الصادق علیه السلام والعمد هو القود او رضا ولی المقتول. عمد یا نتیجهش قصاصه یا رضایت ولی مقتول. دیگه اینجا درسته بحث رضایت قاتلم گفتیم هست، اما از لحاظ حکم تکلیفی گفتیم بر او واجبه که بره پول جمع کنه، به همین خاطر در اینجا دیگه رضایت قاتل رو نیاورده، میگه قصاص یا رضایت ولی مقتول. چون اگر رضایت ولی مقتول باشه به دیه، بر این فرد از لحاظ تکلیفی واجب میشه بره فراهم کنه. ولا بأسله، شهید ثانی هم مایل بگه فتوا اینه، عیبی نداره به این وجوب قائل بشیم، یعنی از لحاظ تکلیفی یجب بر این قاتل دیه رو فراهم کنه، حتی دیه نباشه. این تعلیل العلت تعمم، این تعلیل که حفظ جان واجبه، اگر دو برابر دیه بخواد، سه برابر دیه بخواد، امکان داشته باشه این طرف باید اینو فراهم کنه، پرداخت کنه تا جانشو حفظ کنه. بل علت تعلیل، بنابر این تعلیلی که در این استدلال آوردیم، لا یتقدر به دیه، این وجوب مقدارش دیه نیست، یعنی اینطور نیست تا دیه واجب باشه بیشتر واجب نباشه. بل لو طلب منه ازید و تمکن من وجب، اگر از او زیادتر بخواد و اینم امکان داشته باشه، 10 تا دیه انسان رو میخواد، اینم میلیاردره میتونه راحت 10 تا دیه انسان رو هم بده، بر او واجب این پولو بده و جانش رو حفظ کنه. یه فرعی رو اینجا مطرح میکنه، اون فرع اینه که این فرد جانی، اونی که ما بیانه داریم، دلیل داریم، جنایت بر عضو کرده، اما طرف مرده، ما الان مشتبه برای ما این مردنش از این جنایت عضو است تا قصاص جان بگیریم، یا مردنش ربطی به این جنایت عضو نداره، خلاصه اجلش رسیده مرده، جنایت فقط عضو، قصاص عضو میتونی بگیری. میگه اگر مشتبه باشد، فقط اون مقداری که میتواند قصاص کند قصاص عضو. میفرماید ولو جنا علت طرف، اگر بر طرف جنایت کند جانی و مات و این مجنی یونله بمیرد. این جنا رو معلوم بخوانیم میشه فاعلش جانی، جنیه بخوانیم میشه مجنیون، این فرد جنایت روش بشه، جنایتی بشه بر عضوش و این فردم بمیره، وشتبه استناد الموت الى الجنایت، اما مشتبه باشه آیا این مردن از این جنایت عضو است یا نه، فلا قصاص فی النفس، دیگه قصاص جان نمیتونی بگیری، لشک فی سببه، چون شک داری در سبب این قصاص، سبب قصاص قتل عمده، شما یقین نداری که این قتل عمد انجام داده، پس شک در سبب قصاص داری، اونی که یقین داره به اون مقدار میتونی قصاص کنی، بلف طرف خاصتن، فقط قصاص اینجا عضو میتواند باشد، غیر از قصاص عضو نمیشود. بحث دیگرم این است، در وقت قصاص مستحب دوتا عادل هم باشه تا اختلافات بعدی منجر نشه، یکی انکار کنه که من قصاص نکردم، مثلا دست شما رو من قطع نکردم از باب قصاص، خودش قطع شده، باید به من دیه بدی، این اختلافات جلوگیری بشه مستحب در مقام قصاص هم شاهد باشه. یستحب با احضار و شاهدین عند الاستیفا، وقتی قصاص میکنی، استیفا یعنی استیفای حقت، اون موقع مستحب به دوتا شاهد احضار کنی، احتیاطاً فی ایگ، اولا این دوتا شاهد دو کار است، دو منظور است، هم احتیاط میکنیم در این که اون وچی که در شر معتبره قصاص اونطوری و استیفا شد، یعنی اگر قصاص عضوه همون نحو چه جنایت بود همون نحوه، یکی در مقام عمل احتیاطکاری میشه، یکی هم للمنع من حصول الاختلاف فی الاستیفا، یکی هم چون شاهد هست شاهد سبب میشه منع بشه از این چه اختلاف ایجاد بشه در استیفا، یکی بجه من قصاص کردم یکی بجه قصاص نچردم این نشه. فینکره الولی، اگر ولی این استیفا رو انکار کنه، ولی یه دم بجه من نه من قصاص نچردم خودش مرده این بحثا، اون وقت فیدفع بالبینه، با این شاهدهایی که احضار شده دفع میشه این انکار، اثبات میشه که نه شما قصاص کرده ای، حق تو استیفا کرده ای. خلاصه برای دو کار شاهد مستحبه، که حین العمل، دومی هم بعد العمل اختلاف ایجاد بشه این اختلافو این حل کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.